بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در این آیات نکاح پیرامون این آیات شریفه بود که از طرفی در سوره مبارکه بقره آیه 221 می فرماید ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن. از عموم این آیه استفاده کردند که نکاح با اهل کتاب این باطله و جایز نیست که اهل کتاب رو حالا چه دوامن و چه متعتن او رو یک مسلمانی نکاح بکنه. از یک طرف این آیه و همچنین اون تعبیری که در سوره مبارکه ممتحنه ولا تمسکوا باسم الکوافر که به اطلاق این آیه و عموم این آیه استدلال شده بر این که اگر ابقاء یک زن کافر در نکاح جایز نباشه و نکاح استدامه او جایز نباشه، نکاح ابتدایی به طریق اولا جایز نیست. و از طرف دیگر در این سوره مبارکه مائده آیه پنجم الیوم احل لکم الطیبات، تا این که میرسه به این تعبیر و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، در این آیه پنجم خداوند می فرماید که حلال شد برای شما زنهای اهل کتاب، یعنی نکاح با یهودیه یا نصرانیه جایزه. خب ما بحث‌های خیلی مفصلی تا حالا پیرامون این آیات داشتیم. کلام مرحوم علامه طباطبایی رو مفصل گفتیم، کلام فخر رازی رو مفصل گفتیم، کلمات صاحب جواهر رو مفصل گفتیم. مجموعاً برای اینکه حالا یک یادآوری بشه چون یه مقداری فاصله شده، مجموعاً در این که جمع میان این دو آیه و این دو نوع آیات چگونه است، از یک طرف در سوره بقره و ممتحنه می فرماید که نکاح با کتابیه جایز نیست، از یک طرف در سوره مائده می فرماید که جایزه. اینجا احتمالاتی در جمع بین این دوتا آیه داده شد. یک احتمال این بود که اصلا بگیم کلمه مشرکات ولا تنکحوا المشرکات، مشرک شامل اهل کتاب نمیشه و مرحوم علامه رضوان الله علیه بر این مطلب اصرار دارند که در قرآن کریم در یهودی و نصرانی عنوان کافر اطلاق شده اما عنوان مشرک اطلاق نشده. بله بله جواب دادن اینا رو حالا عرض میکنم. اینا رو فقط دارم یه مروری میکنیم و الا این بحثات رو مفصل ذکر کردیم. حالا این جزوه ها رو از آیه‌گری بگیریم، دارم یه اشاره میکنم یه مقداری در فضای بحث قرار بگیریم. مرحوم علامه رضوان الله علیه یکی از مطالبی که داشتن این بود که ممکن است که یک کسی او اسناد شرک به او داده بشه، اسناد کفر به او داده بشه، اما اسناد شرک و اسناد کفر غیر از وصف مشرک بودن و وصف کافر بودنه. مثلا در آیه 8 ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در زیلش فرمود و من کفره فان الله غنی. خب و من کفره اسناد کفر ممکنه به یک مسلمانی داده بشه. یه مسلمانی اگر تارک الحج بشود، اگر تارک الصلات بشود، این اسناد کفر به او داده میشه. اما اسناد کفر غیر از این است که بگیم انه کافرون، وصف کافر بر او اطلاق نمیشه. اسناد شرک ممکنه یهودی و نصرانی به خاطر این که میگن و قالت الیهود و عزیر ابن الله و عرض نصارا میگن مسیح و ابن الله، اسناد شرک به اینها داده میشه. اما اسناد شرک غیر از این است که ما بگیم اینها مشرکند. مرحوم علامه عمدتاً روی این بیان تکیه داشتن و همچنین آیاتی رو از قرآن کریم آوردن بر این که بر اهل کتاب عنوان کافر در فرهنگ قرآن برشون اطلاق میشه اما عنوان مشرک اطلاق نمیشه. ما از هر دو مطلب مرحوم علامه به فهم قاصر خودمون جواب دادیم و هر دو رو درش مناقشه کردیم. اما بالاخره کسانی مثل مرحوم علامه در این آیه ولا تنکحوا المشرکات، اگر بگویم مشرکات شامل زنان اهل کتاب زن مسیحیه و یهودیه نمیشه، اینا دیگه مشکلی در جمع بین آیات ندارن، برای اینکه اون آیه مائده الیوم احل لکم الطیبات و میرسه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب. خب او میگه اهل کتاب رو میتونید باشون نکاح کنید، این میگه مشرکه رو نمیشه باش نکاح کرد و مشرکه شامل اهل کتاب رو نظرین نمیشه. ما بحث مفصلی کردیم و اثبات کردیم کلمه مشرکات شامل اهل کتاب میشود و کثیری از فقها و مفسرین از خاصه و همچنین کثیری از فقها و مفسرین از عامه همین نظر رو دارن که کلمه مشرکات بالاخره شامل اهل کتابه. خب حالایی که میگیم شامل اهل کتابه، آیه نهی میکند از نکاح یک مرد مسلمان با یک زن یهودیه نصرانیه یا مثلا کسی که بت پرسته، همه اینا رو شامل میشه. ولا هم که المشرکات مشرکات یعنی زن بت پرست، زن مسیحیه، یهودیه، همه اینا رو شامل میشه. خب اگر آیه نهی میکند از نکاح با اینها، بین این آیه 221 بقره و آیه 5 سوره مائده چگونه ما جمع بکنیم؟ آیه 5 مائده می‌فرماید زنان اهل کتاب برای شما مردان مسلمان حلاله، میتوانید با اونها ازدواج بکنید. اینجا عرض کردیم دو نظریه مهم وجود داره، حالا غیر از احتمالات دیگری هم که داده شده. یک نظریه این است که بگیریم آیه بقره ناسخ آیه مائده است، این یک نظریه. و هر سرم دارم مرور میکنم مباحث گذشته رو، اشاره‌ای می‌خوایم با فرد داشته باشیم. و در این نظریه ما 3 روایت داشتیم که از میان این 3 روایت 2 روایتش روایت معتبره بود، 1 روایتش روایت ضعیفه بود. این روایات از ائمه طاهرین علیهم السلام دلالت بر این معنا داره که آیه ولا تنکحوا المشرکات، آیه ولا تمسکوا بعصم الکوافر، این ناسخ آیه 5 سوره مائده است که میگوید با زنان اهل کتاب مرد مسلمان میتواند ازدواج بکنه. حالا اجزه بفرمایید. این یک نظریه بود. نظریه دوم که صاحب جواهر علیه الرحمه روی این نظریه دوم خیلی اصرار داره، صاحب جواهر حدود 7 دلیل اقامه کرد در این که این آیه سوره مائده ناسخ آیه سوره بقره است. صاحب جواهر اصرار بر این مطلب داره که سوره مائده آخرین سوره از سور قرآنه و هیچ آیه ای از آیات سوره مائده منسوخ واقع نشده، تمام آیات و تمام این سوره محکمتون غیر و منسوختن، اصلا نسخ نشده. ما تمام 7 دلیل صاحب جواهر رو آوردیم و در همه ادله سبعه صاحب جواهر اگر در ذهن شریفتون باشه یا به اون جزوه هایی که میدم خدمت شما مراجعه کنید، در همه اینها ما مناقشه کردیم. خب نتیجه اینه، از یه طرف این نظریه روایات معتبر داره بر این که آیه بقره آیه ممتحنه ناسخ آیه مائده، از یه طرف این ادله‌ای که صاحب جواهرم آورد ما همش رو درش مناقشه کردیم. تا اینجا بر حسب ضوابط باید قائل بشیم به این که آیه سوره بقره که نهی می کند از نکاح با همه مشرکات، چه زن بت‌پرست، چه یهودیه، چه مسیحیه، چه مجوسیه، بگیم این ناسخ اون آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، که دلالت داره بر این که نکاح با زن یهودیه و مسیحیه جایزه. منتها قبلا عرض کردیم که ما وقتی به این نتیجه میرسیم به یک مشکله تاریخی برخورد میکنیم و ظاهر این مشکله تاریخی این است که طلحه دارای یک زن یهودیه بوده، حذیفه دارای یک زن نصرانیه و مسیحیه بوده و ظاهر تاریخ اینه که اینها تا زمان عمر این زنها رو داشتن، برای اینکه عمر نامه‌ای نوشته عرض می‌شود به حذیفه که این زن مسیحیه خودت رو رها کن. حذیفه بهش جواب داده که میخوای بگی حرامه؟ میگه نه حرام نیست، من خوف از این دارم که دین تو رو از بین ببره. خب ما با این تاریخ چه کار بکنیم؟ یعنی ظاهر این است که این نقل تاریخی هم نقل مسلمیه، اکثر کتب تواریخ ذکر کردن و این که میگن در فقه باید یه مقداری تسلط بر تاریخ هم داشت، یه جهتش هم همینه. خب حالا ما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم در تاریخ میبینیم اصحاب پیامبر در زمان پیامبر زن یهودیه یا نصرانیه داشتن و این ادامه پیدا کرده حتی برای بعد از زمان پیامبر، بعد از زمان ابوبکر تا به زمان عمر هم رسیده. خب اگر آیه ولا تنکحوا المشرکات ناسخ آیه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب باشه، خب اینا باید همون موقع اینا رها میکردن. اینجا در مقابل این مشکل چه بگیم؟ در مقابل این مشکل این جواب رو ما میتونیم ذکر بکنیم و این جواب این است که اصحاب پیامبر در ناسخ و منسوخ بودن آیات خیلی اطلاع نداشتن اصلا. تا خود خلیفه دوم اگر در ذهن شریفتون باشه روایت بسیار جالبی رو که صاحب وسائل در کتاب الطهاره در ابواب وضوء این روایت رو نقل کرده، این روایت رو خوندیم که امیرالمومنین علیه السلام دید یه مردی وضو گرفت اما در مسح بر پا روی همون کفش‌هاش مسح کشید، داره مسح علی خفه‌ای، خب همون کفشه، حالا یا کفش هم نگیم اون چه که روی پا رو بپوشونه عرب بهش میگه خب، جوراب هم ممکنه خب باشه. و حضرت دیدن این با همین وضع رفت به مسجد ایستاد نماز خوند. حضرت رفتن داخل مسجد، برای حسب اونجا که در روایت آمده پشت گردن او رو گرفتن فرمودن تو نماز بدون وضو خوندی؟ عرض کرد که چطور من نماز بدون وضو خوندم؟ من وضو گرفتم. حضرت فرمود تو روی خفین مسح کشیدی. او گفت من از عمر شنیدم که پیامبر بر روی خفین برای وضو مسح می‌کشید. حضرت آوردنش، ظاهرا عمرم در مسجد حاضر بوده، به عمر فرمودن تو همچین حرفی زدی؟ تو چنین مطلبی رو به این گفتی؟ عمر گفت بله، من خودم دیدم که پیامبر بر روی کفه این مشک میکشید. حضرت فرمودن قبل المائده او بعدها، این که تو میگی پیامبر برای وضوء روی کفشها مشک میکشید، قبل از نزول این آیه وضوء در سوره مائده، آیه وضوء است که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ایدیکم الی الکعبین. حضرت فرمودن به عمر که این که میگی پیامبر مشک میکشید روی خفین، قبل از این آیه مائده میگی یا بعد از این آیه مائده؟ عمر گفت نمیدونم. لا حضرت فرمودن که کیفت وقتی و انت لا تدری، تو چطور فتوا میدی در حالی که نمیدونی؟ خب این رو میخوام شاهد بر این بگیرم که حالا اگر طلحه زن یهودیه داشته، حذیفه زن نصرانیه داشته، اینا شاید خیلی اطلاع نداشتن به این که این آیه منسوخ واقع شده. نمیشه عمل اینها رو در مقابل قرآن دلیل قرار داد. ما باشیم و قرآن میگه ولا تنکه المشرکات، لا تنکه المشرکات، نکاح با اهل کتاب یهودیه و مسیحیه رو میگه جایز نیست. خب حالا یه وقتی یهود طلحه و حذیفه این کار رو کردن، همونطوری که خود عمر آشنای به ناسخ و منسوخ قرآن نبود، دیگران هم همینطور بودن. فقط اهل بیت علیهم السلام هستن که آشنای به ناسخ و منسوخ قرآن هستن. پس ببینید ما عرض کردم بر حسب ضوابط علمی و صناعت علمی، ما کنار این آیه ولا تنکحوا المشرکات چند تا روایت صحیحه داریم. البته خب شما روایت صحیحه داریم بر چی؟ بر این که این آیه ناسخ آیه مائده است. خب شما بفرمایید که علامه طباطبایی با این روایت چی کار کرد، یا برخی دیگر مثلا با این روایت چی کار کردن. اون روز عرض کردم مرحوم علامه در تفسیر قرآن خبر واحد و معتبر نمیدانه. اگرم روایات رو گاهی خواهد به عنوان بحثون روایتون آمدن ذکر کردن از باب معیده، ولیشون در تفسیر آیات قرآن به خبر واحد استدلال نمی کنه. اما ما معتقدیم در بحث و اصول هم این رو مفصل گفتیم، خبر واحد در آیات شریفه که این آیه معناشیه، این آیه ناسخه، اون آیه از این آیه منسوخه اعتبار داره. بالاخره ما تمام ادله صاحب جواهر رو رد کردیم. صاحب جواهر از کسانی است که مثل حسن ابن ابی عقیل، مثل صدوقین، مثل فیض کاشانی، مثل صاحب مدارک، مثل شهید ثانی، فتواش این است که ازدواج با یهودیه و مسیحیه، حتی ازدواج دائم، مانعی نداره. مشهور میگن نه، ازدواج دائم درست نیست، ازدواج موقت درسته. حالا ما فقط از دیدگاه آیات قرآن ما همه ادله صاحب جواهر رو رد کردیم و روایات معتبر وجود داره که این آیات بقره و ممتحنه ناسخ آیه مائده و گفتیم این حرف معروفی که سنی ها مسلم میگیرن این رو سنی ها مثل فخر رازی تصریح کرده به این که سوره مائده هیچ آیه ای از آیات او منسوخ واقع نشده اما در میان علمای امامیه این مطلب روشن نیست و ما هم قبول نکردیم این رو و عرض کردیم بزرگانی از فقها مثل امام رضوان الله علیه تردید دارن در این که ما بگیم سوره مائده آخرین سوره از سوریست که نازل شده پس تا اینجا ما باید بگیم ولا تنکه المشرکات باید عمل بشه ولا تنسکو به اسم الکواخر باید بهش عمل بشه و این رو ناسخ قرار بدیم آیا یک سوالی رو بخوام عرض بکنم و اون اینه توی روایات داشت که لا تنکه المشرکات ناسختون لقولهی تعالی و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب یا تعبیر اینطور بود و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب منسوخ کن به قول این تعالی ولا تنکه المشرکات سوال این است که آیا ما میتونیم این ناسخ رو به معنای مخصص و تخصیص معنا بکنیم یعنی بگیم این نسخ در اینجا نسخ اصطلاحی نیست بگیم و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب این خاصه لا تنکه المشرکات عامه لا تنکه المشرکات مشرکات زن بت‌پرست رو میگیره زن مسیحی رو میگیره زن نصرانی یهودی رو میگیره زن مجوسی رو میگیره همه اینا رو شامل میشه اما و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب میاد تخصیص بزنه و این کلمه نسخ در این روایات رو نیاریم نسخ به اصطلاح علم اصول معنا بکنیم نسخ معناش این است که حتی شامل تخصیص هم بشه یعنی ولی محسنات من الذین اوتوا الکتاب بشه مخصص این مطلب دو اشکال داره این ادعا اگر کسی چنین ادعایی رو بکنه کمان که این ادعا در عبارات صاحب جواهر هم آمده در عبارات صاحب جواهر ایشون در آخر می فرماید اگر کسی حرف ما رو نپذیره و نگه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب ناسخ ولا تنکه المشرکاته ما میگیم خب بالاخره اون عامه این خاصه قاعده عام و خاص این است که باید خاص مخصص برای عام واقع بشه و اگر کسی تخصیص رو گفت همین نتیجه رو داره یعنی همین نتیجه که صاحب جواهر میخواد بگیره که ازدواج با زن یهودیه مسیحیه و مجوسیه جایزه به نظر ما این ادعا دو اشکال داره اشکال اول این است که تو همون روایاتی که خوندیم تو اون روایات سائل میاد از امام سوال میکنه که آقا میشه با یهودیه ازدواج کرد یا نه حضرت میفرماید نه بعد حضرت استدلال میکنه به این آیه ولا تنکه المشرکات سائل سوال میکنه پس ول محسنات من الذین اوتوا الکتاب چی میشه امام علیه السلام میفرماید این ول محسنات این آیه که میگه زن یهودیه و مسیحیه رو میشه گرفت منسوخ کن به قوله تعالی ولا تنکر المشرکات. خب اینو دیگه نمیشه همه بر تخصیص کرد، چون سوال از این است که آیا ازدواج با اینا جایز یا نه. خب منسوختون به قولهی اینو نمیشه همه بر تخصیص کرد. پس اولا خلاف ظاهره، ثانیا اگر کسی بخواد مسئله تخصیص رو مطرح بکنه، تخصیص اکثر لازم میاد. چرا؟ مشرکات یک مصداق زن بت‌پرسته، مصداق بعدی چیه؟ یهودیه، مصداق بعدی نصرانیه، مصداق بعدی مجوسیه، همه اینا اهل کتاب هست. و اگر ما بخواییم ولی محسنات من الذین اوتوا الکتاب رو مخصص برای ولاتن که اون مشرکات قرار بدیم، یعنی از چهار مصداقی که برای مشرکات وجود داره سه مصداق خارج میشه و این میشه تخصیص اکثر، و تخصیص اکثر درست نیست. تخصیص اکثر اگر به حد استهجان برسه، مولا بیاد یه عامی رو بگه 100 نفر داره، حالا میخواد 98 نفر رو خارج بکنه، اگر به حد استهجان برسه، چون این رو در اصول گفتن و فرمودن بزرگان که اگر مثلا حالا 60 نفر رو بیاد خارج کنه اشکالی نداره. تخصیص اکثر اگر به حد استهجان برسد این جایز نیست. حالا این برای شروع بحث. بالاخره عرض کردم از جاهای بسیار بسیار مشکلی که انسان عجز خودشو در برابر قرآن کریم به خوبی میفهمه واقعا همین آیاته، که الان باید در این آیات ما به چه نتیجهی برسیم. حالا فردا در این آیه ولا تنکر المشرکات به دو تا بیان دیگر استدلال شده برای حرمت نکاح با اهل کتاب. ببینیم آیا اون دو تا بیان درسته. کلامی هم مرحوم علامه باز در اینجا دارن، انشاءالله پردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.